أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا فاطمه الزهرا. خداوند ان شاء الله همه ما رو قدردان همه مجاهدت های شهدایی که با الگوگیری از صدیقه طاهره رفتن تو مسیر حضرت و جان فشانی کردن، به خصوص شهدایی که عکسشون تو محفل اون هستن، این دو شهید بزرگوار، دو برادر بزرگوار شهیدان امت رضا، خدا همشون رو سر سفره سید الشهدا میهمان بفرماید. شب جمعه شب زیارتی از ابا عبدالله حسین علیه السلام، شادی روی همشون، صلوات رو محمدی خط ببر. بحثی که خدا توفیق داد دیشب خدمت رفقا ابتداش رو اشاره کردیم این بودش که انسان‌ها که ما هم جزو همون‌ها هستیم، جزو این طیف، خیلی وقتا برای خودشون برنامه‌های مختلفی می‌ریزن، اما تو انجام این برنامه به اون نتیجه دلخواهشون نمی‌رسن. برنامه علمی میریزه، برنامه درسی خاصی برای خودش میریزه، برنامه ورزشی، برنامه زندگیش، اما به اونی که میخواد نمیرسه. چرا؟ چه چیزی باعث میشه که انسانها تو برنامه هاشون به شکست برسن؟ شکست هم نه به معنی 100%، بلکه به اون معنا که به اون 100%ی که میخواست دست پیدا نکرد. دوتا مطلبشو دیشب یه اشاره کردیم. یک، اقتباسی داشتیم از فرمایش امیر مؤمنان که سلام الله علیه حضرت فرمودن که وقتی کوفیا رو میخواستن بگن چرا شما شکست خوردین، فرمودن دو تا کار رو انجام ندادین. یکی حق رو یاری نکردین، یعنی اگه کار درستی یه جای دیدین تقویتش نکردین. دوم، اگر یه جای باطلی دیدین توهین باطل نکردین. این کلید واژه رو دیشب استفاده کردین. توهین باطل یعنی چی؟ یعنی شاید معنای حضرت، منظور حضرت این باشه، اگرم نمیتونین یه اشتباهی رو، یه انحرافی رو، یه نقطه ضعفی رو کامل بذارین کنار، لااقل سستش کنید، کم رنگش کنید. توهین الباطل یعنی این، از این رد بشید. دو، از عواملی که باعث میشه انسان‌ها تو برنامه‌شون شکست بخورن، دیشب گفتیم، به قول امروزی‌ها میگن فرافکنی هست. خیلی وقتا من توی برنامه شکست میخورم. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه اسباب این شکست رو به خودم متوجه ببینم، میرم سراغ یکی دیگه یا یه چیز دیگه. حالا این یه چیز دیگه، بعضی وقتا نحسی ایام رو مقصر حساب میکنم، بعضی وقتا میگم تقصیر پدرم بود، بعضی وقتا میگم تقصیر دولت بود، بعضی وقتا میگم تقصیر مملکت بود، بعضی وقتا میگم تقصیر معلم بود. همون دعوایی که همیشه و همیشه از کلاس اول داشتیم که نمره کم می آوردیم و نمره زیاد می آوردیم. نمره زیاد می آوردیم میگفتیم نمره خوبی گرفتم، نمره کم میوردیم میگودیم نمره کمی بهمون داد، معلم تقصیر او بودش. فرافکنی یک کس دیگه رو دیدن. اینم از امیر مؤمنان سلام الله علیه شنیدیم که حضرت فرمودن همین حماقت برای انسان بس که عیبایی رو از مردم نگاه کنه که خودش داره، اما قصد نگاه کردن به اونها رو نداره. خفیه علیه من ذنوبه من عیوبه. این هم دو. برم سراغ عامل سوم. اگه شما همراه هستین بازم صلوات رو محمدی خط بفرمایید. سه، من سومی رو از یک آیه قرآن اقتباس کنم و ایده بگیرم. سوره جمعه که شب و روز جمعه هم خوب هستش انسان به این سوره بیشتر توجه داشته باشه. سوره جمعه آیه 10، سوره جمعه آیه 10، تو این سوره خداوند چی میفرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اول آیه رو معنی کنم، بعد اون وقت ببینیم چجوری ازش استفاده کنیم. فذکر، پس یاد کنید خدا را، کثیرا زیادم یاد خدا باشید، کم نه. لعلکم تفلحون، شاید که شما به خاطر همین یاد خدا، به خاطر همین توجه، تفلحون، به موفقیت برسید. فلاح، رستگاری، موفقیت. اینکه ذکر خدا برای انسان موفقیت میاره، توی مقیاس عام زندگی انسان هر چی بیشتر یاد خدا باشه خب موفقیتش هم بیشتره. تو خصوص برنامه‌هایی که انسان تو زندگیش هم می‌ریزه باز این آیه رو می‌تونیم ازش استفاده کنیم، فذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون، زیاد یاد خدا باشین تا موفقیت بیشتری برسید. اینو اجازه بدین یه مقدار روش تأمل کنیم چون خیلی لازم و خیلی جالبم هست. ببینید ما تو برنامه ریزیامون بعضی وقتا، از اینجا شروع کنم، بعضی وقتا تو برنامه ریزی ها انسان همه جهات رو به خیال خودش دیده اما خیلی از جهات رو باز به حسب واقع و به نظر واقع ندیده، فلذا به موفقیت نمیرسه. من یه مثال بزنم، یه مثال خیلی سادش. یه شخصی رو تصور کنید که این آدم برای موفقیت خودش همه چیز رو در نظر گرفته که مثلا من انقدر باید برنامه ریزی داشته باشم، انقدر باید درس بخونم، انقدر باید مثلا تمرین کنم، برنامه ریزی درسی داره مثلا فرض کنید، انقدر کلاس میرم، انقدر تست میزنم، همه کارام رو انجام میدم، درسته؟ همه کاراشو در نظر گرفته، یه چیزو در نظر نگرفته و اون یه چیز چی هستش؟ خب من یه رفیقی دارم، اینو بعدم بهش میرسیم، یه رفیق دارم که این رفیق همچین اهل درس و بحث نیست، کافیه من یه دو روز برم کنار این بشینم، کلن اراده و تصمیماتم و همشو کلن سست میکنه. همه چیو دیده بود؟ نه. چیو ندیده بود؟ اون رفیق رو ندیده بود. حالا بعضی وقتا یه سری چیزا هست، چیزای ظاهری هستش، مثل همین رفیق و دوست و پدر و مادر و در و دیوار و درس و کتاب آدم میبینه. یه سری چیزا هستش مخفی تره که انسان باید تو برنامه ریزیاش اونا رو هم حتما ببینه، حتما باید تو برنامه ریزیاش ببینه. من الان مثال بزنم خدمت شما، ببینید یه قالبه یه خاطره براتون بگم. یکی از اساتید حوزه بود، حاج آقای صادقی خدا رحمتش کنه، یکی دو ماه قبل از دنیا رفت بر اثر کرونا، از جانبازای جنگ بود، بسیار آدم عجیب بود، تو نهج البلاغه خیلی کار کرده. این حاج آقای صادقی اهل علوم غریبه هم بودش، علوم غریبه میدونی یعنی علوم عجیب غریبه، اصلا اسمش روشه، هر کسی هم نمیتونه بره سراغش، سخت خوبم نیست آدم بره سراغش، اگه توانایی نداره میره اون وقت جنی میشه برمیگرده همه زندگیش به هم میریزه. ایشون نه تسلطی داشت. یکی از دوستان میگفتش که ما یه رفیق داشتیم، این هر جا دکتر رفت، هر کاری کرد، هر آزمایشی شما بگین داد، اما بچه دار نمیشد. مؤسسه رویان تهران بر رفت، گفتن مشکلی نداری، ولی بچه دار نمیشه. مشهد این طرف اون، بچه دار نمیشد. نمیشد. چیو داره حساب میکنه؟ همه چیو داره حساب میکنه. چیو ندیده؟ چیو ندیده؟ اونی که از نگاهش مخفی مونده. میگم من اومدم پیش ایشون که استادم بود حاج صادقی، گفتم آقا یه همچین رفیق داریم بچه دار نمیشه، به نظرت یک از طریق علوم غریبه میشه یه چیزی به دست بیاری، یه اطلاعی، چرا بچه دار نمیشه؟ میگه ایشون گفت باش، نشست و رفت و فکر و یه زیر ذکرایی گفت و یه تأملی کرد و سرش آورد بالا، گفت برو بهش بگو با بابات چجوری رفتار کردی، همین فقط، برو بگو با بابات چجوری رفتار کردی. از سه طریق رفتم، هر سه طریق میخوره به باباش، برو بگو با بابات چجوری رفتار کردی. میگه رفتم پیش طرف گفتم که با بابات چجوری رفتار کردی؟ گفت چطور مگه؟ گفتم مشکل از بابات، برو اونجا رو درست کن. گفت من یه بار تو حال و هوای جوونی و مثلا ناراحتی و عصبانی شدیم و دست بابای، یه دفعه چاقو از جیبم در آوردم و گرفتم جلو بابام، نزدم ها، نزدم، چاقو در بابام یه نگاه کرد، گفت تو که چاقو به من نزدی، ولی دعا میکنم هیچ وقت بچه دار نشی که یه وقت بچه‌ت رو چاقو نکشه. گفت تموم، تموم، همه عوامل در نظر گرفته برای بچه دار شدن، او چاقو کشیدن 20 سال قبله نه. بگو رفتم پیش باباش گفتم یه همچین چیزی بچه گیر کرده، او دعا میکنم براش، من نمیخوام بچه‌م اینطوری بشه. بابام دعا کرد، فایده نداشت، او گرهه محکم. خیلی عجیبه این حال. این یه مثال زدم. خیلی وقتا انسان یه کاریو انجام اومد پیش امیر مؤمنان سلام الله علیه، شاید سوال کرد، گفت آقا من خب نماز شب بخونم. خب دوستان من میدونن نماز شب خوندن واقعا چیز خوبیه. امام عسکری سلام الله علیه فرمودن که اگر شما میخوای به سمت خدا حرکت کنی مرکبت نماز شبه. همین یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان بیدار شدن و نماز شب خوندن. آقا من خواب میمونم، قبلش بخون. بخون بعدش بخون. آقا من قبلش هم یادم میره، بعدش قضاشو بخون. انقدر این نماز مستحبی تاکید داره که میگه زودتر بخون یا بعدش قضاشو بخون. خیلی هم راحته، چهار تا دو رکعت و یه دو رکعت و یه رکعتی تموم شد، مثل نماز صبح. نماز شب خوندن خیلی توفیق والایی داره، از اون واجبتر نماز صبح خوندنه. این خیلی نماز صبح خوندنی که انسان با نماز صبحش میاد سر سفره خدا اول روزشو مهمان میکنه، درسته؟ خب حالا طرف اومده پیش امیرالمومنین مثلا، یا ما میریم خدمت امیرالمومنین میگیم آقا ما میخوایم نماز شب بخونیم، ساعت کوک کردم، غذا کم خوردم، همه کارامو کردم دیگه، پس علالقاده الان باید بلند شم برای نماز شب. چرا بلند نمیشم؟ یعنی چی میشه که من یا برای نماز صبحم بلند نمیشم؟ چی باعث میشه که من این توفیق رو از دست بدم؟ شکست. بحث اون اینجا بود دیگه. چی باعث میشه؟ حضرت فرمودن قد قیدت که ذنوبک، گناهایی که انجام میدی تو رو میبنده. نماز شب که هیچی، نماز صبح هم از دست میره. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر دارم برای خودم برنامه میریزم، یه سری عوامل عوامل طبیعی هستش، یه سری عوامل باید باور کنیم، عوامل ما برای این طبیعت. این طبیعت رو هم یکی از دوستان میگفت از اساتید ما، خیلی برای من جالب بود، از قول یه دکتری میگفتش که آقا دکتر بیمارستان امام رضا، جای دورم نیست، برای 200 سال قبلم نیست، برای همین 2 روز قبله، میگفتش که ما یه دستگاهایی داریم، دیدین رفقا دیگه، دستگاهای شوکی که به مریض میزنن اونجایی که دیگه هیچ کاری دستشون برمیاد برنمیاد دیگه، شوک میزنن بهش. میگه بعضی وقتا مریض میره تو حالت بدحالی، میگیم شوک بزنید بهش، دو تا حالت مثلا بشقاب مانند میزنن روی سینه این بیمار. میگه دستگاه شوک رو میاریم میزنیم، این دستگاه کار نمیکنه، دستگاه دیگه بیارین، یه دستگاه که نداره بیمارستان امروزا، سری دستگاه دیگه رو میاریم میزنیم این کار نمیکنه، دستگاه سومو بیارین میزنیم اینو کار نمیکنه، دستگاه چهارمو بیاریم نه نیاز نیست، بیمار مرد، دنیا رفت. عجیبه. بعد زنگ میزنیم تکنسیانا و اینا و آقا این دستگاهتون چرا خرابه، میاد میزنیم درسته که، اولی درسته، دومی درسته، سومی درسته، همش که همه چیو در نظر گرفتم برای اینکه این دستگاه کار کنه، اما یادم نره یه اراده بالاترم هست اگه بخواد دستگاه کار، اگه نخواد دستگاهی که هیچی، دستگاهی که هیچ. آتش هست به سلیمان اما نمیخواهد بسوزد، او نمیخواد. تو برنامه ریزیامون اگر همه چی رو لحاظ میکنیم، اون رو هم حساب کنیم. من یه دوتا خاطره از دوستان جبهه‌ای، از شهدای جبهه بگم که خانواده شهدا امشب تو مجلس اون هستن، عطر شهدا بیشتر تو مجلس اون بپیچه ان شاء الله. هر جفتشو شنیدید، من فقط هم تکرار میکنم که اینا رو باور داشته باشیم. یک، شهید بزرگوار شهید برونسی رحمت الله علیه که سالگردشون هم هست، این شهید عزیز سالگرد بازگشت پیکرشون، نه اینکه سالگرد، این شهید بزرگوار شنیدین دیگه قضیه معروفی که ازشون نقل شده، گفتن نقشه عملیاتو گذاشیم جلوش، گفتیم این نقشه عملیات ولی مشکل داریم، اینجا سیمخارداری داریم که سخت عبور ازش، اینجا میدون مین داریم، اینجا مثلا رودخونه داریم، چیکار کنیم؟ عوامل رو سنجیدیم، داریم برنامه ریزی هم میکنیم، همه چی هم دیدیم، نمیتونیم رد شیم. شهید بزرگوار گرفت گفت خب اینجا رو یه وجعلنا میخونیم رد میشیم، اینجا هم دوتا انا انزلنا میخونیم، اینجا هم 3 آیت الکرسی، من دارم مثال میزنم، رد میشیم ایشالله، و فردا همه اون موانع با وجعلنا با انا انزلنا با آیت الکرسی رد شدیم. یعنی چی؟ یعنی همه چی رو دیدی، این رو هم ببین، اینم ببین. مثال دوم، شهید بزرگوار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشک ایران بهش میگن دیگه، این قضیهش که معروف بندم تو جمع رفقایی که دوبار شاید گفته باشم، من از برادرش بدون واسطه شنیدم، گفت ما زمان جنگ مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن اگه شهرها رو زدن بغدادشون رو بزنید، میگه همه خندیدیم، گفتیم آقا ما آرپیچی نداریم بعضی وقتا، گفت بغداد رو بریم بزنیم، کجا رو بزنیم؟ ایشون اومدیم از جلسه بیرون، حسن گفت باید بغداد رو بزنید، گفتم داداش موشک نداریم، گفت نمیدونم، باید بغداد رو بزنیم، سید رهبرمون گفته باید بزنیم، گفت رفتیم در اونور کشور لیبی گفتش که بهتون میدم موشک، ولی فقط موشک میدم، سامانه پرتابش رو بهتون نمیدم، موشک میدم، گفتیم باشه غنیمت، رو گرفتیم موشک رو گرفتیم، هر کاری کردیم نفهمیدیم داد چجوری پرتاب بشه، هر جوری فکر نشد که نشد، چیکار کنیم؟ گفت یه روز حسن آقا ساکشو بس، گفتم کجا میری داداش؟ گفت میرم مشهد، معروف بودش ایشون، گارش انگار گیر میکرد حرم امام رضا، میگه اومد مشهد 3 روز معتکف شد تو حرم علی ابن موسی رضا اعتکاف، برگشت گفت سامانه رو گرفتم از امام رضا، سامانه رو گرفتم، میگه سامانه رو ساخت میزون کرد، گفت موشک رو بذارید، گذاشتیم لب مرز، گفت بدین یه ماژیک. نشست یه ماژیک روش نوشت رو این سامانه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو پرتاب نمیکنی. کی پرتاب میکنه؟ خدا پرتاب میکنه. بعد گفت حالا پرتاب کنید بچه ها، یه زیارت شروع هم بخونید. یه زیارت شروع هم خوندیم، گفت حالا پرتاب کنید. پرتاب کردن، روز جمعه هم بود اتفاقا، پرتاب کردن، رفت تو بغداد، مستقیم هم خورد تو بانک رافدین بغداد که از بانکای مهمشون بودش. چی داره میگیم؟ میگیم که آقا برنامه ریزی میخوای بکنی، همه چیز به این کتابه نیست، همه چیز به این درسه نیست. دوستان من که اهل علم و ادب و اینجور چیزا هستن میدونن یکی از شخصیت‌های والای علمی ما تو بحث فلسفی شخصیتی به نام ملا صدرا. ملا صدرا حتی اونایی که قبولش هم ندارن میگن عجب ذهن خوبی داشته، ذهنش خیلی عالی. آقای ملا صدرا تو قم زندگی میکرد، بعضی وقتا تو حل مسائل فلسفیش گیر میکرد. کجا زندگی میکرد؟ یه روستای نزدیک قم، کهک، هنوزم هست. بعد میگفت خب دیگه باید بریم حرم حضرت معصومه. حالم از مسئول بریم چیکار کنیم؟ بریم مشکل فلسفیمون اونجا حل کنیم بیایم. این آیه قرآن داره راه به ما نشون میده، میگه میخوای برنامه ریزی کنی اشکال نداره، روح درست حساب کن، رو مطالعت حساب کن، روی خوابت حساب کن، رو تغذیت حساب کن، رو هماهنگی با استاد و پدر مادر و محیط و دوست و همشو حساب کن. اما حواست باشه همه اینه که داری حساب میکنی یه دست بالاتر هست، ید الله فوق ایدیهم، رو اونم حساب. اگه میخوای اون وقت رو اون حساب کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره جمعه آیه 10، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، زیاد یاد خدا باشین، ان شاء الله اون فلاح، رستگاری، موفقیت توی کارا میاد سراغتون. حالا زیاد یاد خدا باشیم چی جوری اتفاق میفته، چه شکلی میشه؟ دو سه تا راهکارشو من بگم تو هر برنامه این زیاد یاد خدا باشیدش انشالله عملیاتی بشه انشالله. یک، زیاد یاد خدا باشین یعنی چی؟ تو برنامه ریزیامو زیاد میخوایم یاد خدا باشیم. یک، حالت اول به ما گفتن اگر میخوای زیاد یاد خدا باشی اصل کار ببین اصلا خدایی هست یا خدایی نیست. این اولش. من دارم برنامه ریزی میکنم برای درسم، ولی درسم به چه قیمت؟ خدا این درسی که من دارم براش میخونم راضی هست یا راضی نیست؟ مگه میشه آدم خدا از یه درسی راضی نباشه؟ بله. مقام معظم رهبری خودشون میگن برای درس خیلی دوست داشتم برم قم، ولی اگه میرفتم قم پدرم اینجا هیچ کسی نداشت، انس پدر به من بود، چشماشون هم ضعیف شده و تقریبا از دست داده بودن، دیدم همه انس و الفتشون به من هست. من دارم برنامه‌ریزی میکنم برای درسم، من دارم برنامه‌ریزی میکنم برای درسم، ولی برنامه‌ای باید باشه که خدا دوست داشته باشد. خدا، باز از شهدا بگیم، امشب رفتیم سراغ شهدا، انشالله که ایشون اینها هم شهدای بزرگوار تو مجلسمون روح بزرگوارشون حضور داشته باشه، نگاه داشته باشن به ما. شهید عباس بابایی رحمت الله علیه، بارها گفتم شما هم شنیدین، کتاب شهید عباس بابایی خوندنش برای هر انسانی به نظر من واجبه، انقدر این آدم آدم بود. اگه خواستین یه مکتب توحیدی رو معرفی کنید بگین اسلام، اگه گفتن اون وقت آدمی که ساخته بگین یه نمونش عباس بابایی. اصلا این آدم آدم میخونه کیف میکنه، کیف میکنه. شهید عباس بابایی رحمت الله و رضوان و علیه رفته تو آمریکا درس خلبانیشو خونده، مدرک آخرش هم گرفته، آخرش شنیدین دیگه باید مصاحبه کنه بیاد بیرون، مصاحبه با یک جنرال آمریکایی. آقا جنرال آمریکایی داره ازش سوال میکنه، یه دفعه جنرال صدا میکنن، میره بیرون عباس بابایی ساعتش نگاه میکنه، میره وقت نمازه، مهر داره تو جیبش، وضو هم داره، میگه خب نماز بخونم یا نخونم؟ میگه خب اگه درسمو اگر نماز بخونم بعد میاد میگه که نماز خوندی، بی خود کردی، عبادت مذهبی به جا آوردی، اصلا ردت میکنم کلا، این همه سال درست پریدن. بعد میگه خب من این همه سال درس خوندم که چی بشه؟ که برم برای خدمت کنم به خدا؟ خب اونجا خدمتم به نمازم دیگه. تو روایت داریم هیچ چیز معادل خدمت پای تعبیر شد، هیچ چیز معادل خدمت خدا نیست و هیچ چیز به اندازه خدمت، به اندازه نماز خدمت حساب نمیشه، چون ریشه است، پای همه کارهای دیگه از نماز میجوشه. کجا کنم؟ گوفلش کن، نمازم میخونم، الله اکبر، شکر نماز خوندن. وسط نماز جنرال اومد تو، ایشون هم نمازشو تا آخر خوند. جنرال گفتش چیکار میکردی؟ گفت نماز میخوندی. گفت نماز دیگه چیه؟ گفت یه عبادت مذهبیه در مقابل خدا، هر روز ساعت مشخص باید انجام میدادم. خودکارشو برداشت امضا کرد، گفت اینجا نوشتن آدم مذهبی تندی هستی، ولی دیدم نه اتفاقا خیلی آدم خوبی هستی، این امضای آخر پشوی نم مدرکت بگیر. من میخوام برنامه ریزی کنم برای درسم، درسی که توش خدا به دست میاد یا نه. شهید سلامات از شهدای روحانی ما هستش. شهید سلامات، این شهید بزرگوار فقه خونده، اصول خونده، برای خودش آدم درس خونی هم هستش. شب عملیات کربلای 5 انگار دیدن لباس قواسی پوشیده داره میره داخل اروند. آقای سلامات کجا داری میری؟ گفت داره میریم ان شاءالله شهید بشیم، داریم میریم جبهه، داریم میریم کارمون رو کنیم. گفتن فقه اصول که اونا سر جای خودش، ولی نکته گفت من همه این درس ها رو دارم میخونم برای اینکه به خدا نزدیک بشم، خود راه میانبر پیدا کردم، میرم به اون سمت. تو هر برنامه ریزی وقتی میگیم فذکر الله کثیرن، زیاد یاد خدا باش، یعنی اول نگاه کنم اصلا این برنامه که دارم من میریزم امضای خدا پاش خورده یا امضای خدا پاش نخورده. من برنامه ورزشی دارم میریزم، شهید ابراهیم هادی رو بخونید، خوندین حتما. ابراهیم هادی ورزشکاره، وقتی بهش گفتن ابراهیم ماشاءالله خیلی خوشتیپ میگردی، از فردا با شلوار کردی اومد که خوشتیپی ورزشیش یه وقت کسی رو گول نزنه. اول دارم برنامه ریزی میکنم برم برنامه ریزیم خدایی هست یا خدایی نیست. ممکنه من خودم خیلی خوشم بیاد، نکته حساس، ممکنه من خیلی خودم خوشم بیاد، اما خودم خوشم اومده لازمش این هستش که امضای خدا پاش خورده یا امضای خدا پاش نخورده. یه نکته دیگه اینجا بگم رد بشم سری، فذکر الله کثیرن، تو هر برنامه ریزی زیاد یاد خدا باش، لعلکم تفلحون. درسته؟ از امام مجتبی میخوام یه مطلبی یاد بگیریم. امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن من یه برادری داشتم، کانلی اخون فیما مزا، مثلا یه برادری داشتم، نمیگندم کی بود، نمیگن تو تاریخ مجهول گذاشتن، بعد میگن برادر خیلی تو چشم من بزرگ بود. یک دو سه شروع میکنن خصوصیاتشو شمردن، آخریش ظاهرا این هست، میفهمن این برادر من هر دوتا کاری که میخواست انجام بده، یعنی هر دوتا برنامه ریزی، هر دوتا اقدام، هر دوتا رفتار، نگاه میکرد میدید کدومشو خدا بیشتر میپسنده همونو انجام میداد. یعنی قضیه خوب و خوبتر، کدومش خوب و خوبتر، کدومشو خدا بیشتر میپسندید همونو انجام میداد. سوال چجوری بفهمم خدا کدومو بیشتر میپسنده؟ یکی از ملاکاش امام مجتبی فرمودن نگاه میکرد میدید کدوم کار سختره، همونو انتخاب میکرد. کدوم کار سختره؟ از شهدا باز میگیم، شهید محسن حججی رحمت الله و رضوان و علیه، اونجایی که شهید حججی هیئتی که شرکت میکرد تو همون شهر خودشون نجف آباد یا اصفهان، رئیس هیئت میگه محسن اومد پیش من گفت میشه من تو هیئت شما کار کنم؟ گفتم چرا نشه، میخوام برنامه بریزم برای هیئت، میشه من کار کنم؟ گفتم، گفت دو تا کار رو اگه میشه به من بسپارین، دو تا چیزو از ما گوش بدید. گفتم بفرمایید. گفت کارایی که پشت صحنه است من انجام بدم، جلو نمیخوام جلو چشی کسی باشه، این یک. دو، گفت کارایی که هیچ کس انجام نمیده رو بی زحمت بدین به من، کار سخت‌تر. فذکر الله کثیرن یعنی ببین کاری که داری انتخاب میکنی اصلا براش برنامه میریزی خدایی هست یا خدایی نیست. دو، ببین کاری که میخوای براش برنامه ریزی کنی درس، ورزش، تفریح، مسافرت، ازدواج، طلاق، دوستی گسلن، هر چی هست، گسستن یه دوستی هستش، جدایی از این. هر برنامه‌ای داری میریزی ببین خداییه یا نه. دو، ببین از این خدایی تر هست یا نیست. فرق مؤمن امام حسینی شیعه اینجاست. شب عاشورا طبق یه نقلی سید الشهدا فرمودن چی؟ یه نقلینه، شنیدین دیگه بارها، فرمودن هر کس میخواد بره بره. اون شب طبق یه نقلی باز یه عده رفتن. کار بدی کردن؟ نه. یعنی چی کار بدی نکردن؟ یعنی کاری کردن که مورد رضای امام حسین نبود؟ نه، خود امام حسین گفتن اگه این نقل درست باشه، خدا حضرت فرمودن برین دیگه. خدا آقا آقا اگه اینا میرفتن مشکلی داشت؟ نه. روز عاشورا جون غلام امام حسین، شنیدین دیگه، غلام سیاه امام حسین اومد خدمت امام حسین، گفت آقا من برم، میخوام برم میدون تو رکاب شما جونم فدا کنم. آقا فرمودن جون یه عمر زحمت ما رو کشیدی دیگه، برو. خب اگه میرفت مشکلی داشت؟ نه. اگه میرفت مشکل نه، ولی خوب و خوبتر. افتاده به دست و پای امام حسین، میگه آقا این بدن باید اینجا فدا بشه. نمونه برعکسش، عصر عاشوراس یکی از اصحاب امام حسین اومد پیش حضرت، گفت آقا من با اجازهتون میخوام برم از کربلا، میخوام برم بیرون. از اولم شرط گذاشته بود آقا تا وقتی میمونم که نفعی داشته باشم، دیگه نفعی نداره، بوده نبودن ما وقت نداره، شما به هر حال شهید میشین، ما بریم دیگه. آقا فرمودن خدا خیرت بده، حالا چجوری میخوای بری؟ گفت حساب همه جاری کردم، یه اسب تازه نفسی نگه داشته بود، از صبح سوار اسب شد و تاخت زد و یه دو سه نفرم تارومار کرد و در رفت. یه سری از گزارش‌های کربلا رو این آقا نقل کرده که بعد از کربلا هم زنده بوده، کار بدی کرد؟ نه. امام حسین ازش ناراضی بود؟ نه. ولی خوب و خوبتر. فذکر الله کثیرا. این فذکر الله که یعنی تو هر برنامه آدم نگاه کنه ببینه الان کدومش مرحوم اشق عباس قمی رحمت الله بر رضوان و علی اومد مشهد، صاحب کتاب مفاتیح، رفت مسجد گوهرشاد، گفتن آقاش نماز با شما، گفت چشم، نماز داره میخونه، الله اکبر، نماز اول، شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم پنجم شد دیگه نیامد، گفت من دیگه نمیتونم، ببخشید یکی دیگه رو بگیم بیاد. بعدم بهش گفتن آقاش عباس بیا نماز رو بخون، گفت نمیتونم. چرا نمیتونی؟ گفت پریشب که اومدم برای نماز یه کسی به رکوع میخواست برسه، دیدین که مرسوم تو مسجدا، میخواست به رکوع برسه، از اون دور دورا گفت یا الله ان الله مع الصابرین، و من یه دفعه تو دلم یه کسی انگار گفتش که عاشق عباس از جمعیتیه، دیدم دیگه اون اخلاصی که میخوام نیست. عاشق عباس نماز تو بخونی یعنی چی حرفو؟ تو بگه به این چیزا ریاکار میشی؟ خوب و خوبتر تو هر برنامه ای طرف. آقا من میام هیئت، من میام یه مهمونی، ولی میدونم رفتم این مهمونی نماز صبحم اول وقتش میشه دوم وقت یا لبطلایی آخر وقت. خوب و خوبتر، ببین کدومو داری انتخاب میکنی. فذکر الله کثیرا یکی از عوامل شکست انسانایی است که این فذکر الله رعایت نمیشه، یعنی همه چیو در نظر گرفته غیر از اینکه ببینه اصلا این برنامه خدایی هست. بعد اون وقت برنامه‌ای که خدایی نیست اگه به شکست خورد آدم باید بگه الحمدلله، خدای شکرت. با یه جمله عرض من تمام. مرحوم امام رحمت الله بر رضوان و علی می‌خواستن قیام کنن، آیت الله حاج سید جواد علم الهدا، برادر امام جمعه که تازگی هم از دنیا رفتن، ایشون میگن امام منو صدا کرد گفت فلانی میخوام قیام کنم، میخوام جلب نظر علمای مشهد و شهرهای مختلفو داشته باشم، اولین سفرت برو مشهد، برو پیش آیت الله میلانی و مثلا با ایشون صحبت کن. ولی فلانی رفتی مشهد قبل از هر کاری برو حرم علی ابن موسی رضا، برو خدمت حضرت، واقعا بگو حاج آقا روح الله میخواد قیام کنه، اگه سال 42 اگه امام رضا اگه این قیام درستی نیست شما یه کاری کنید کلن به هم بخوره. این دیده که انقلاب میرسه بید. یعنی دیدی که میگه اگه امام رضا بگه غلطه مثلا دنبالش نمیرم، اصلا اول هر برنامه ببینم اصلا خدا با این برنامه، خدا با این برنامه شاد میشه، بسم الله حرکت کنم، غضب خدا باشه حرکت نمی کنم. این عامل سوم اگه شد فردا شب شاید یه مقدار بیشتر به حول و حوشش یا بحث دیگه انشالله بپر. یه دعا بکنم شما، یه آمین، یه سلام عرض من و عرض من تمام. خدای به حق از زهرا به ما توفیق انتخاب خوب و خوبتر تو زندگیمون عنایت بفرما. پرچم حرم امام حسین رو در مراسمون آوردن، امشب شب شهیدان امت رضا که هست، پرچم امام حسین هم که ما مهمونشون هستیم، نه اینکه اینها مهمون ما باشن، ما مهمون شهدای، ما مهمون شعائرمون هستیم. خدا ان شاءالله به حق این دو شهید بزرگوار نظر عنایت سیدالشهدا رو به مجلس ما بیشتر داشته باشه. من امشب اجازه بدین چون شب زیارتی از ابا عبدالله هست، پرچم سیدالشهدا هم که اینجا هست، سلام رو خدمت سیدالشهدا بدم، بعد ان شاءالله مجلس رو ادامه خواهند داد. چراغ مجلسمون رو کم نور بفرمایید، قصد زیارت کنید از طرف خودتون، اموات شهدا، پدر مادرها، شهدای بزرگواری که هستن، تصاویرشون، دو شهید بزرگوار امت رضا، شهید حاج قاسم، شهید ابو مهدی، همه همرزمان ایرانی و عراقی و افغانستانی و پاکستانیشون، همشون انشاءالله، شهید فخری زاده، از آیت الله مصباح، علمای دیگه که این سال از دنیا رفتن، همه رو مد نظر داشته باشین. پدر مادرها به خصوص حیان و میتن، چه زنده هستن چه از دنیا رفتن، از طرف همشون انشاءالله قصد زیارت بفرمایید. میخوایم بریم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين.
علا اصحاب عزیزم اومدن یه بار دیگه سلام و تکرار السلام علی سلام